بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از مسائلی که در فقه بسیار مهم هست و هم از نظر اقوال درش تشتت و تعدد وجود داره و هم روایات متعددی در این مسئله وارد شده که بعضی از مسائل اصولیه رو هم به دنبال داره و بحث بسیار مفیدی هست، هم از نظر علمی و فقهی و هم مورد ابتلا هست. این مسئله است که آیا زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث میبره یا اینکه زوجه نسبت به بعضی از ما ترک زوج محرومه. در این طرف قضیه هیچ اختلافی وجود نداره که زوج از جمیع ما ترک زوج ارث میبره، اما در عکس قضیه که اگر زوج بمیره و زوجه باشه، آیا زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث میبرد یا نه، این محل بحثه. و عرض کردم این بحث هم از نظر علمی مهمه، چون بعد از این که انشاءالله وارد بشیم میبینید که هم بحث قرآنی داره هم بحث روایی داره، روایات زیادی در این مسئله وارد شده و هم در جمع بین روایات مباحثی مثل مسئله انجلاب نسبت که در تعادل و ترازی در اصول ملاحظه کردید، اینها رو به همراه خودش داره و هم مورد ابتلا از مسائلی است که مورد ابتلا. این بحث قطع نظر از این جهات فقهی و عملی یکی از موارد مورد نزاع بین امامیه و اهل سنت هم بوده. از قدیم الایام یکی از اشکالهایی که اهل سنت بر امامیه وارد می کردن همین بوده که امامیه در مسئله ارث زوجه بر خلاف قرآن نظر دادن. گفتن از قرآن استفاده می شود که زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث میبره، اما امامیه آمدن این عموم قرآن را به هم زدن. و وقتی ما تاریخ این بحث رو ملاحظه میکنیم، شاید اول کسی که در مقام بحث در این مورد برآمده مرحوم شیخ مفید هست در المسائل الساقانیه. شیخ مفید کتابی داره به نام المسائل الساقانیه که ساقان با ساق و قینه. در زندگی تاریخ حیات شیخ مفید این معنا مطرحه که مرحوم شیخ مفید یک شخصیتی بوده، مرجعی بوده، وکلاء زیادی در گوشه و کنار داشته مرحوم شیخ مفید. از جمله یکی از وکلاء شیخ در ساقان، ساقان تقریبا معرب همین یا حالا مبدل همین تاقانه. تاقان یکی از شهرها یا قرای مربوط به نیشابوره. اونجا شیخ مفید وکیلی داشته و در نیشابور یکی از فقهای بزرگ حنفی به نام ابوالعباس حنفی بوده که خب در میان احناف یه شخصیت بسیار مهمی در زمان خودش بوده. این ابوالعباس حنفی 10 اشکال فقهی و 10 سؤال فقهی رو مطرح کرده و اون وکیل شیخ مفید این سؤالها رو از همون خاقان که از افراد نیشابور برای شیخ مفید فرستاده، شیخ مفید اینها رو جواب داده. یکی از این سؤالها همین سؤال مربوط به همین مسئله است که اون فقیه حنفی گفته است که با وجود اینکه قرآن به صورت عام بیان می کند و لهن ربع مما ترکتم، زن یک چهارم ماترک مرد رو میبره، ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن ثمن مما ترکتم، اگر اولاد داشتن یک هشتم، اما از اون چه که ارث میبره ما ترکتم هست، مما ترکتم یعنی عمومیت داره که زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبره. اون وقت این فقیه حنفی اشکالی که کرده این اشکاله. من از کتاب المسائل الساقانیه این عبارت رو میخونم، در صفحه 97 شیخ مفید نقل میکنه و سوال رو میاره و جواب میده. منتها کلام شیخ حنفی رو شیخ مفید میگه قال شیخ ناصح، معلوم میشه از نواصب هم بوده اون شیخ حنفی. و من ما خالف بهی بهی هازه الفرقت و زاله ال ام کلها سوا ما حکینا و انها به نکاه و طلاق و زهار قول هم فی الموارث. اون فقیه حنفی گفته از مواردی که شیعه با امت اسلامی مخالفت کرده غیر از بحث نکاح و طلاق و زهار، فتواییش که فقها اینها در ارث دارن. فمن ذالک، از همین بحث مواریث، انهم منعوا از زوجات ما فرضه الله. شیعه آمده زنها رو از ما فرضه الله منع کرده. بعد همین آیه رو ذکر میکنه، این آیه شریفه رو، و لهن ربع مما ترکتم ان لم یکن ولد تا آخر. بعد میگوید فاما جمیع ترکه، این قول خداوند متعال عمومیت داره، شامل همه ترکه است. بما یکتزی لهن المیراث فقال هؤلاء القوم ان الزوجات لا ترثوا من ربا الارض شیئا. دیگه آیه قرآن عمومیت داره، در حالی که علماء شیعه میگویند زن از ربا ارض، حالا خانه مسکونی، مساکن یا مطلق زمین، زن ارث نمیبره. فحرموهن ما اعطاهن الله فی کتابه، شیعه آمده زنها رو از اون چه که خدا در قرآن به اونها اعطا کرده محروم کرده و با اجماع و فقهای اسلام، یعنی فقهای اهل سنت، مخالفت کرده. این سؤال و کلام اون فقیه حنفیه. شیخ مفید در جواب میگوید که من این زعمت ان الشیعه خالفت الامه فی منعها عن نساء من ملک الربا علی وجه المیراث من ازواجهن. تو از کجا میگی که شیعه با امت مخالفت کرده در این مسئله؟ و حال آن که و کافت و آل محمدین صلی الله علیه و آله یرون ذالک عن رسول الله. شیخ مفید میگه این روایاتی که ما از ائمه طاهرین داریم، چه زن از بعضی از ماترک مرد ارث نمیبره، اینها رو ائمه ما از پیامبر نقل کردن و عمل کردن به او. فایو اجماع، خب آل پیامبر همشون با این نظر شما ناسبی ها و حنفی ها مخالفن. این چه اجماعیه؟ چه اجماعیه در امت اسلامی که ما بگیم که شیعه از اون اجماع خارج شده؟ این اولا. بعد میگوید میفرماید ثانیا، شما میگی عموم قرآن را شیعه در این آیه شریفه به هم زده. خب ما بعدا میایم ثابت میکنیم که اگر یه عام قرآنی یه خبر متواتر باشه میتونه مخصص او باشه، و این مطلب رو علمای اصولی عامه و شیعه همه قبول دارن که با یک خبر متواتر ما میشه عام قرآنی رو تخصیص بزنیم. در ماننفی اینطور نیست که بگیم یه خبر واحد نادر داریم، با این یه خبر واحد نادر آمدیم یه عامی رو تخصیص بزنیم. ما روایاتی که داریم به تصریح خود شیخ مفید، تصریح بعض دیگر از فقهاء بزرگ، این روایات در حد متواتره و با خبر متواتر میشود قرآن رو تخصیص زد. بعد شیخ مفید میگه عجب اینه، شما اهل سنت و حنفی ها قرآن رو با خبر واحد شاذ تخصیص میزنید، دو قرآن رو با خبر مرسل تخصیص دادید. مواردی رو شیخ مفید میگه ما داریم که شما اهل سنت قرآن رو با خبر مرسل آمدید تخصیص دادید. بالاتر سوم، مواردی رو شیخ مفید می‌فرماید ما داریم که شما اهل سنت قرآن رو با قیاس آمدی تخصیص دادید. اون وقت شیخ مفید در دنباله جواب می‌گوید مگر ما در قرآن نداریم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل من او کثر نصیبا مفروضا. مگر در قرآن نداریم اگر مرد مرد، اگر والدین مردن برای رجال ارث هست، اگر والدین مردن برای نساء ارث هست. مگر طبق این آیه شریفه اگر پدر مرد برای دختر ارث نیست؟ خب عموم آیه همین رو میگه، ولی نساء نصیب مما ترک الوالدان. بعد شیخ مفید فرماید شما آمدید این آیه رو به یک خبر غیر صحیح السند که تا اون زمان اصلا این خبر رو احدی از اصحاب پیامبر نشنیده بود، و اون خبر این بود که ابوبکر آمد گفت پیامبر فرموده نحن و معاشر الانبیا لا نورث، با یه خبر بی اساس شما آمدید عموم این آیه رو تخصیص دادی. خب چه فرقی میکنه؟ اهل بیت ائمه ما تمام اون چه که در این مسئله ارث زوجه نقل کردن از پیامبر نقل کردن به حد متواتر هم هست، اما شما با یه خبر عرض می شود که غیر صحیح و سند آمدید این عموم قرآن رو تخصیص دادید. بعد در دنبالش می فرماید که شما مقصودتون این بوده که واقعا حالا ببینید شیخ مفید و بزرگان ما چقدر عمق ولایت رو اونا می فهمیدن که حالا ما و شما و امثال ما خیلی کار داره که بفهمید. شیخ مفید می فرماید که شما با این حدیث هدفتون این بود که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از ارث ممنوع کنید و هدفتون این همانطوری که بگید قاتل از ارث ممنوعه دختر پیامبرم از ارث ممنوعه، همانطوری که بگید ذمی و کافر از ارث ممنوعه دختر پیامبرم ممنوعه، همانطوری که در عمه بگید عمه از ارث ممنوعه دختر پیامبرم ممنوعه، آوردید دختر پیامبر رو در گروهی مثل اینا قرار دادی، هدف اصلیتون هم این بوده. این کلام رو شیخ مفید در اونجا داره عرض میکنم که لذا میفرماید شما نیایید به ما شیعه اعتراض کنید بگید شما شیعه قرآن رو بهش عمل نمی کنید. نه، خود شما قبل از ما مخالفت‌های شدید با قرآن کردید و نمونه‌های فراوانی داره. حالا میرسید به اینا، میرسید اجزه بید. حالا من دارم آبیه برای اینکه ذهن آقایون آشنا بشه به مسئله، یه تاریخچه ای از مسئله رو بگم که مرحوم شیخ مفید که مال قرن چهارم و پنجم هست، اون زمان این مسئله مطرح بوده و این مسئله یکی از مسائلی است که عرض کردم هم جنبه علمی داره، هم جنبه عملی داره، هم جنبه اعتقادی هم داره، یعنی یکی از نزاهای مهمی بوده که بین شیعه و سنی مطرح شده. و حالا این یه نکته تو همین روایاتی که حالا بعدن انشاءالله میخونیم، اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام از هر دو امام راجع به ارث زن از زمین سوال کردن، فرمودن نمیبره. حالا از مطلق اراضی یا زمین خانه مسکونی اینا اختلافاتیست که انشاءالله خواهم بود. بعد که حضرت فرموده ارث نمیبره، اون راوی به امام عرض میکنه که خب ما اگر این نظریه رو برای مردم بیان بکنیم مردم قبول نمی کنن، سنی ها هم قبول نمی کنن. حضرت تأکید میکنه، میفرماید اگر ما حکومت در دستمون بود ما با تازیانه این حکم خدا رو به مردم تصریح میکردیم، اگر قبول نمی کردن با شمشیر. یعنی اینقدر مسئله مسلمیه و قول پیامبر هست و از احکام مسلمی بوده که قابل این نبوده که اغمازم بشه. حالا ما در بعضی از احکام داریم که حالا اگر زمینه اجراش نباشه فعلا اجرا نشه، اما این مسئله به این حد از اهمیت بوده که ائمه ما علیهم السلام روی او تأکید داشته. لذا مسئله خیلی مهمیه. هارون خیلی با اشتیاق و شوق بحث رو دنبال بکنید. حالا نگیم حالا یه مسئله هست مثلا اختلافیه، هر کسی هم بگیم تابع نظر مرجع تقلیدش باشه، دقت کنید بحث بسیار مهمیه. حالا قبل از اینکه من وارد باز اصل بحث بشم، منابع بحث رو اگر آقایون بخوان مراجعه بکنن به کتاب از ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی علیه الرحمه، اونجا در جلد 11 صفحه 55 رساله هایی که در این زمینه تا حالا نوشته شده، یعنی تا زمان خود مرحوم آقا بزرگ، یه مقدارم بعد از ایشون نوشته شده. خب اولا عرض بکنم خود فقها تو کتاب العرض که اسمش هم مثلا کتاب الفرائض در بین قدما مطرح بوده، وقتی میرسن به ارث زوجین اونجا این بحث مفصل داره، تمام فقها داره. فقط در میان فقها کسی که این بحث رو مطرح نکرده صدوق در دو کتاب مقنه و هدایت، دلار در مراسمه، بعضی دیگه هم ذکر نکردن که حالا علتش رو بعدا بیان میکنیم. اما برخی دیگر از فقها اومدن یه رساله مستقلی در این زمینه نوشتن، چون مسئله مهم بوده رساله مستقلی نوشتن. رسالتون فی ارث زوجه من العقار او ثمنه للمیرزا محمد تقی نوری، پدر حاجی نوری، متوفای 1263. این یه رساله ایشون داره در ارث این دعای زن از خود اقار، اقارم یعنی زمین، حالا آیا مطلق زمین خانه مسکونی رو بهش میگن اقار یا مطلق زمین، این رو بعدا بحث میکنه، یا ثمن. دوم شهید ثانی در همین مورد رساله خاصی داره، رسالتون فی ارث زوجه، که در اون رسائل شهید ثانی چاپ شده. مرحوم آسلم کاظم یزدی صاحب عروه رساله داره، رسالتون فی ارث زوجه من الثمن او اول اقاب. مرحوم شیخ طریحی صاحب وسیلت السعاده، ایشون هم رساله داره فی ارث زوجه و حرمانها من الاقاب. مرحوم آقای حکیم صاحب کتاب مستمسک در همین مورد رساله ای دارن، رسالتون فی ارث زوجه، که این رساله مرحوم آقای حکیم رو یه وقت در ذهنم میاد که در اواخر مستمسک ایشون چاپ کرده بودن، اما در این مجله فقه اهل بیت، فقه و اهل بیت شماره 43 اونجا چاپ شده. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در همین مورد رساله‌ای داره، ابانة المختار فی ارث زوجه. یک کتابی هست 3 رساله در مورد ارث زوجه چاپ شده، مربوط به مؤسسه امام صادق علیه السلام. رساله اولش مربوط به همین شیخ الشریعه اصفهانیه به نام ابانة المختار، رساله دومش مربوط به مرحوم شیخ عبدالله مامقانی که ایشون هم یه رساله در این زمینه نوشتن، رساله سومی در اونجا هم نوشته شده که مربوط به آیت الله صافی دامت الله. 3 رساله در همون یک کتاب آمده. یه رساله دیگه هم که وجود داره به نام نخبت الافکار فی هرمان زوجه من الاراضی و العقار، مرحوم آشمان تقی بروجردی نوشته، صاحب تقریرات مرحوم محقق عراقی، خیلی با قلم خوب و قلم روانی هم نوشته، نخبت الافکار فی هرمان زوجه من الاراضی و العقار، مرحوم آشمان تقی بروجردی. این یه تاریخچه اجمالی و کتبی که در این زمینه نوشته شده. حالا ترتیب بحث انشاءالله با توفیق خداوند متعال، ترتیب بحث ما اینطوری خواهیم داشت. ابتدا اقوال رو ما، یعنی ابتدا محل نزاع رو خواهیم گفت، یک. بعد از محل نزاع اقوال رو خواهیم گفت، چون مسئله اقوال خودش مختلف نقل کردن در کتب فقهی، مختلف نقل شده. و بعد از اقوال میریم سراغ ادله، که عمده ادله روایاته. و بعد که روایات و ادله رو بحثش تمام کردیم، این مسئله یک فروعی داره که مرحوم آقای حکیم در همون رساله حدود 12 تنگی به عنوان فروعات این مسئله بیان فرموده. مرحوم آشنم تقیی هم داره، درخی دیگه هم دارن. این ترتیب بحث. حالا بحث رو شروع می کنیم. اول یه مقداری عنوان محل نزاع رو بیاییم ذکر بکنیم. بحث و نزاع در این واقع شده که آیا زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبره، یا این که نسبت به بعضی از ماترک محرومه و حرمان داره. بین فقهای امامیه در این که زن یک حرمان فل جمله دارد، که حرمان مایی داره، در این هیچ اختلافی وجود نداره. شهید در غایت المراد در جلد سوم صفحه 583 میگه المشهور بین علماء انا حرمان و زوجه ان شیء من میراث زوج فل جمله. مشهور این است که زوجه یه محرومیتی داره از یه چیزی از ماترک زوج، و از نکت ارشاد این جمله در اونجا آمده: اهل البیت اجمعوا علی حرمانها من شیء ما. امامیه اجماع دارند در این که زن بالاخره یه حرمانی داره. حالا از چی محرومه؟ حالا بعدا باید بحث بکنیم. بله؟ حرمان ظاهریه، اما باطنش عدالته. بعد اما ظاهرا محروم. یعنی میخواییم بگیم که این مطلب، اصل این مطلب بین علمای امامیه هیچ خلافی وجود نداره که زن مثل مرد نیست. اگر زن بمیره، مرد از تمام ماترک زن ارث میبره. اما اگر زن مرد، اگر مرد مرد، زن یه حرمان و مایی داره در این عبارت نوکت ارشاد. می فرماید شهید در اونجا میگه اجمعو اهل البیت، اهل البیت اجمعو علی حرمانها من شیء ما، ولا یخالف فی هذا علماء الامامیه. علماء امامیه در اصل حرمان هیچ اختلافی نداره، فقط دو نفر هستن که مثل مذهب اهل سنت فتوا دادن و گفتن زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبره. یکی ابن جنید، ابن جنید اسکافی، و دوم قاضی نعمان مصری در دعائم الاسلام. این دو نفر آمدن مخالفت کردند، اما غیر از ابن جنید و قاضی نعمان کس دیگری مخالفت با این اجماع نکرد. حالا ببینید از ترتیب بحث عرض کردن. ما فعلا داریم الان اصل محل نزاع رو بخواییم بیان بکنیم، بعدم بریم سراغ اقوال، بعدم بریم سراغ ادله. اونجا که رسیدیم و حالا بحث آیات مطرحه و بحث روایات. این هرمان داریم اصل داریم نظر رو بیان میکنیم، بخواییم برسیم به محل نزاع. ابن جنید، میدونید ابن جنید دو تا کتاب فقهی مهم داره، یکیش به نام تهذیب الاحکام که این تهذیب ابن جنید متاسفانه مفقود شده، 20 جلد هم بوده. کتاب دومی که ابن جنید داره المختصر الاحمدی فی الفقه المحمدی هست، که این کتاب در دست مرحوم علامه بوده، الان هم ظاهرا هنوز مفقود باشه. علامه در کتاب مختلف از ابن جنید از این کتابش نقل کرده، یعنی اگر به خصوص آقا ابن جنید خب کجا مخالفت کرده، در همین کتاب المختصر الاحمدی هست که علامه نقل کرده. قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم الاسلام کتاب الفرائض جلد دوم صفحه 392. حالا من عبارت قاضی نعمان رو مفصلم نوشتم، اما ظاهرا نیازی به این که اون عبارت قاضی نعمان رو بخونین خیلی نیازی نیست. عمدتاً قاضی نعمان در اون عبارتش گفته است بالاخره ما با عموم قرآن نمیتونیم مخالفت بکنیم. عموم قرآن میگه زن از جنین ما ترک مرد ارث میبره، و جوابش همون جوابی بود که از شیخ مفید در مقابل اون فقیه حنفی عرض کردیم، و دیگه نیازی عرض میشود به خوندن عبارت قاضی نعمان نیست. حالا بالاخره این قول ابن جنید و قاضی نعمان مصری، مهمترین اشکالی که فقها برش دارن این است که هم سبق هم الاجماع و هم لحق هم الاجماع، یعنی هم قبل از اینا اجماع بوده هم بعد از اینا اجماع بوده، و این دو نفر با اجماع سابق و اجماع لاحق مخالفت کردن. کثیری از بزرگان وقتی قول ابن جنید و قاضی نعمان رو نقل می کنن می فرماین که این هم سبق هم علی اجماع، هم این که لحق هم علی اجماع. هر کسی شهید در آیت المراد در نکت ارشاد اصل این جزن یه محرومیت فل جمله ای داره، تردیدی وجود نداره در نزد علمای امامیه. حالا سب کنید، حالا اجازه بدید، ما هنوز اول راهیم که ما که خورده هنوز روز اول مولانا زونه. اگه ما روز آخر بود این حرفو میزد. خب عرض میکنم که مرحوم صاحب جواهر قدس سره در کتاب جواهر در جلد 39 جواهر صفحه 207 تا 210 ایشون در اونجا فرموده است که این حرف که ما بیاییم بگیم ابن جنید قد سبق حول اجماع و تأخر من حول اجماع، ابتدا فرموده لا یخلوم نظره، اما بعد دو مرتبه برگشته از این حرف، بعد در آخرش هم میفرماد هم اجماع منقول هم اجماع محصل بر اصل هرمان. خود دقت کنید، هنوز نمیگیم از چی میخواد محروم باشه، بر اصل هرمان هم اجماع منقول هم اجماع محصل وجود داره. حالا نکاتی که صاحب جواهر در اونجا بیان کرده، حالا چند نکته است، حالا روز اول بحثم هست، خیلی فشار به آقایون نیاد، ما در بحث امروز تاریخچه بحث رو گفتیم، ترتیب بحث رو هم گفتیم، حالا آمدیم در اقوال قول ابن جنید و قاضی نعمان رو داریم یه بررسی میکنیم. حالا آرون ملاحظه کنید کتابهایی که ما آدرسش رو عرض کردیم در این که اقوال در مسئله چند قوله، بعضی ها گفتن سه قوله، بعضی ها گفتن چهار قوله، بعضی ها پنج قول، از بعضی از عبارتها شیش قول استفاده میشه، که انشاءالله ما اقوال رو باید بررسی کنیم. و سر این که میخوایم اقوال رو بررسی کنیم این است که بالاخره بعداً ببینیم نعقد اجماع کجا. و این کتابی هم که امروز آورده بودم چون بعضی از عبارتها رو میخواستیم بخونیم نرسیدیم، مختلف و شیعه علامه، جلد نهم صفحه 51 مسئله رو از اونجا ایشون شروع کردن تا عرض می شود که صفحه 57. این هم یه منبعی که آقایونی که مختلف دارن اکثر اقوال و مرحوم علامه در اینجا آوردن. و صلی الله علیه و سلم.